وارد میکنه یا خیر؟
FATF را بایستی در یک متن کلیتر و اساسیتری قرار داد و در اون چارچوب به موضوع نگاه کرد و تحلیل کرد و پیامدهای حالا پیوستن یا نپیوستنش را ارزیابی نمود. اون متن کلیتر چیه؟ این هست که یک نظام اقتصاد جهانی وجود داره. این نظام اقتصاد جهانی از زوایایی هم قطعا قابل نقده، از جمله این که منطبق بر اصل برابری یا مساواتگرایی نیست. همینطور این نظام درش اعمال سلطه در جاهای ناموجه هم وجود داره. اینا واقعیت های نظام اقتصاد جهانیه، اما این واقعیت ها به هر حال پیش روی ما هست.
بله.
واقعیت دوم اینه که هیچ کشوری نمیتونه به تنهایی با این نظام یا با این نظم سرشاخ بشه و بتونه تغییرش بده.
بله.
و اساسا شاید امکان ناپذیر هم باشه، یعنی قدرت هژمونیک واقعیت مسلم دنیای پیش روی ماست. به هر حال یه قدرت هایی وجود دارن که نظم رو برقرار میکنن، از قبال نظمی هم که برقرار میکنن نفعی هم میبرن. این که امریکا میاد در دنیا برای نقش جاندار رو بازی میکنه، خب خیلی کشورها مایلن. حتی شما رقیب نوظهور جهانی چین هم در واقع وارد یک چنین بدبستانی میشه. این در واقع اون متن خیلی کلی تره. نکته سوم اینه که خب اقتصاد مثل اقتصاد ما ایران برها در چارچوب همین نظام اقتصاد جهانی به عنوان یک بازیگر داره بازی میکنه، یعنی بخشی از نفت و گاز دنیا رو داره تامین میکنه.
بله.
یعنی این امکان وجود نداره که دور کشور دیواری چیده بشه، به صلات دیواری زده بشه و با دنیا چیه بگید خب نمیخوایم هیچ ارتباطی داشته باشی.
بله.
وقتی که به اجبار، حالا به هر دلیلی، به دلیل تاریخی، به دلیل نفتی که وجود داره، به دلیل منافعی که هست، همین حالا واکسن به هر حال باید بیاد و غیره و غیره، این تعاملات وجود داره. خب قواعد رو نمیشه شما کلا بخوای رد بکنی. اینجا هستش که چالش و مشکل پیش میاد.
باش.
یکی از اون قواعد، همه قواعد موسوم به گروه ویژه مالی بر علیه تروریسم یا همین بر افکیه.
بله.
که خب این یه نهادی است که در سال 1989 توسط گروه هفت کشور، اون موقع جی هفت الان جی بیست شده، تأسیس شده. الان از هلوهوش تقریبا 190 تا کشور یا سر 90 خورده ای کشوری که وجود داره، 188 کشور عضو این نهاد هستن. خب این نهاد هم حالا ممکنه یک ابزاری باشه در جاهایی برای اعمال فشار، ولی ماموریتی که براش تعریف شده این هست که از پولشویی جلوگیری بکنه. این هستش که پولهایی که رد و بدل میشه شفافتر قابلیت رصد شدن رو داشته باشن تا گروه های تروریستی که در گوشه و کنار دنیا وجود دارن دسترسی به این کانال های مالی نداشته باشن. خب وقتی 188 کشور عضو یک چنین نهادی هست، حالا اگر هر کشوری، چه ایران باشه چه یک کشوری دیگه باشه، نخواد عضو این معاهده یا کنوانسیون بشه، خب اولین تعبیری که ازش میشه در سطح جهانی این هستش که حتما این کشور یا این کشور خاص زینف نیست. در چی؟ در شفاف سازی رد و بدل ها، تراکنش های مالی و در پیشگیری از تامین مالی گروه های تروریستی. پس این اولین علامت و سیگنالی هستش که ارسال میشه به دنیا.
بله.
و از اون ور خب تصمیم گرفته میشه. تصمیم گرفته میشه به چی؟ به این که خب با این کشور باید اقدام متقابل انجام داد، که البته در مورد ایران فکر کنم چون هی به تعلیق افتاده، تمدید شده 4 ماه 5 ماه یک بار، وارد مرحله اقدام متقابل نشده. اقدام متقابلش احتمالاً سختگیری های مالی خیلی خیلی بیشتر میتونه باشه.
بله.
و خب اگه وارد اون فاز بشه طبیعی است که اون نیمچه مجراهایی که وجود داره تو همین شرایط برای اینکه اقتصادی حرکتی داشته باشه اونها هم میتونه مسدود بشه. خب سازمان ملل هم ممکنه که یک اتفاقاتی بیفته، تصمیماتی درش رخ بده که یک کشوری خوشش نیاد، اما اگر یک کشوری میخواد که در سطح جهانی مورد شناسایی قرار بگیره به عنوان یک کشور، چاره ای نداره جز اینکه عضو سازمان ملل بشه. ولی اگر مسیرهای تعامل کلن قرار بشه بسته بشه، اون وقت خب چوبش را مردم باید بخورن.
متشکرم آقای دکتر. همراه ما باشید آقای دینی. آقای داغینه، آقای دکتر دینی ترکمان معتقدن که پیوستن به این کنوانسیون جهان مثل پیوستن به سازمان ملله، در دنیا شناخته میشه، حقوق و تکالیفی برای تو وضع خواهد شد و تو میتونی بر مبنای اون استفاده بکنی از اون چی که سایر کشورها هم دارن استفاده میکنن. تقریبا نگاهشون نگاه اقتصاد سیاسی است به این موضوع آیه دکتر دینی. اگر از منظری که آیه دینی به این قضیه نگاه کردن، تو شرایط فعلی تحریم آیا صلاح هست ما به FATF بپیوندیم یا خیرشون باورشون این است که باید این اتفاق بیفته؟
ما باید واقعیت‌های میدانی رو باید ببینیم. واقعیت میدانی این هستش که ما تحت شدیدترین تحریم‌های بانکی قرار داریم که به دنبال این هستش که بفهمه چجوری تحریم‌ها رو دور میزنیم و بتونه راهای دور زدن تحریممون رو مسدود کنه، که در واقع یک فشاری بیاد به مردم ما و مردم ما اذیت بشن، مثل تجربه‌ای که عراق دهه 90 داشت. ما با این واقعیت مواجه هستیم و در شرایطی که ما با این واقعیت مواجه هستیم، ما که نمیتونیم بیایم راهای دور زدن تحریممون رو افشا کنیم که به جهانیان بگیم ما بازیگر خوبی هستیم، کشور نایسی هستیم، قواعد پولشویی رو رعایت میکنیم، خیلی وجهه خوبی داریم. آیا این واقعا درسته؟ آیا این واقعا منطقیه که ما در واقع مردممون رو در معرض فشارهای آمریکا قرار بدیم؟ که بله، خب ما خیلی بچه خوبی هستیم، از قواعدی که آمریکا گذاشته تبعیت میکنیم و هستیم تو این پازل. بعد من خدمتتون عرض کنم اینو که این ادبیات توسعه‌ای سه دهه است که داره تکرار میشه، یعنی سه دهه است که در واقع بهانه‌های مختلف گفته میشه که خب اگر ما بخواهیم توسعه پیدا بکنیم لازم هستش که قواعد نظم جهانی و نظم اقتصاد بین‌الملل رو باید بپذیریم و اگر نپذیریم که نمیتونیم توسعه پیدا بکنیم. اما ما واقعیت‌های مواجه هستیم که دیگه این ایده رو ساپورت نمی کنه، حمایت نمی کنه. مثلا ما الان چین رو داریم که به عنوان اقتصاد دوم دنیا که طبق ترندها ظرف 20 سال دیگه 10 سال دیگه اقتصاد اول دنیا میشه، یک قدرت تکنولوژیکه، یک قدرت اقتصادی هستش و داره اون نظم رو داره تغییر میده. ما نظم لیبرالی نئولیبرالی آمریکا داره به چالش کشیده میشه توسط در واقع کشورهایی مثل چین و روسیه و ایران. FATF بهانه شده برای مطرح کردن این قضیه که FATF خب یه بخش از این پازل نظم آمریکاست که ما بیایم این نظم رو بپذیریم. خب اگر خوب بود پذیرفتن این نظم، چرا نزدیکترین متحدین آمریکا میگن که ما باید استقلال داشته باشیم؟ میگن ما استقلال تکنولوژیک داشته باشیم از آمریکا، استقلال داشته باشیم تو زمینه سیاست، تو زمینه در واقع بحث مالی.
الان کدومشون نپیوستن از متحدین آمریکا؟
بله،
الان کدومشون نپیوستن؟
همشون پیوستن.
خب اما این ادعا از کجا برمیخیزه؟
نه، منظور این که در واقع خب اونا هم تو بحث در واقع پولشویی، اونا آمدن پارسال یک لیست مستقل پولشویی دادن که آمریکا اعتراض کرد، گفت FATF لیست مرجع، چرا شما رفتین لیست منتشر کردین؟ اروپا قبول نداره FATF رو و به دنبال این هستن که یک نهاد موازی پولشویی ایجاد کنن. خب اگر اینها خوب بود، خب چرا متحدین اروپایی دارن یک ساز دیگه ای میزنن؟ هر کشوری بر اساس اون موقعیت اقتصادی، قدرت اقتصادی و در واقع منافع ملی که داره تصمیم میگیره، این که در واقع چه کار کنه با کنوانسیون ها و چه کار نکنه. این که خیلی از کشور اومدن پذیرفتن پس ما هم باید بپذیریم، این که استدلال درستی نیستش، که این که منطقی به نظر نمیرسه. خب ما منافع ملی خودمون رو داریم، موقعیت خودمون رو داریم. ما الان باید به لحاظ اقتصادی باید سعی کنیم قوی شیم از درون. قدرت اقتصادی از درون میجوشه، از اینکه ما بیاین در واقع به یک نهاد بپیوندیم و توصیه یه نهاد خارجی رو ایجاد کنیم که گشایش بشود، این به نظر منطقی نمیرسه.
خیلی متشکرم. در کنار به آقای سعید داغینه کارشناس محترم حوزه تحریم، همینطور آقای دکتر علی دینی ترکمان اقتصاددان و استاد محترم دانشگاه، آقای دکتر کامران ندری کارشناس محترم حوزه پول و بانک هم به ما پیوستند. آقای دکتر ندری خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
من خدمت شما عرض سلام دارم. در خدمت.
خواهش میکنم آقای دکتر ندری، به عنوان یک کارشناس بانکی بفرمایید، آیا تو شرایط تحریمی که اقسام تحریم ها بر ما اعمال داره میشه، شاید شدیدترین نوع تحریم ها در طول سالهای گذشته هم هست، آیا پیوستن به FATF معنا داره یا خیر؟ کسانی که موافق با پیوستن به FATF هستند میگن تو شرایط تحریم حتی ما اگر به FATF هم به پیوندیم قاعدتا تحریم ها برداشته نخواهد شد، اما بهانه ای به دست دشمن نخواهیم داد، بهانه به دست آمریکایی ها نخواهیم داد و دست کم میتونیم برخی کانال های مالی که الان داریم تو اون حوزه باشون کار میکنیم، این کانال ها هم بسته خواهد شد و الان میبینیم که ما روزی بیش از 1 میلیون بشکه نفت هم فروختیم. قاعدتا تو همین شرایطی است که به FATF نپیوستیم، تحریم هم هستیم، در این حال تونستیم تحریم رو هم دور بزنیم. اگر نگاه حالا یا سیاسی یا فنی به این قضیه بکنیم، صلاح ما پیوستن به FATF و تصویب دو لایحه باقی مانده از این گروه اقدام مالی است یا نه به نظر شما؟
به نظر من که صلاح در پیوستن به، البته پیوستن به FATF که خب
یعنی پذیرش
الزامات،
بله الزامات این کنوانسیون جنرال،
بله بعد صلاح در این که اونو بپذیریم. به خاطر این اولا خدمتتون عرض بکنم که کانال ها و راه های مالی که هیچ وقت بسته نمیشه، فقط شما اگر از اون کانال های رسمی که همون شبکه بانک بین الملل استفاده نخواهید بکنید، هزینه هاتون افزایش پیدا میکنه. مثلا فقط کنید اگه شما 10 تا بشکه نفت صادر میکنید، مجبورید 5 تاشو بدید برای هزینه نقل و انتقال منابع مالی حاصل از فروش اون نفت.
بله.
و همین خاطر هیچ وقت راه ها به طور کامل بسته نخواهد شد، فقط اگر شما نتونید از اون کانال های رسمی که میتونن با کمترین هزینه ممکن برای شما نقل و انتقالات مالی رو انجام بدن، هزینه هاتون افزایش پیدا میکنه و خب برای کشوری مثل ما که درآمد سرانه شو در نظر بگیرید، درآمد سرانه خیلی قابل ملاحظه ای نیست، بخشی از این درآمد رو بخوایم بی جهت صرف نقل و انتقالات مالی بکنیم با اهداف سیاسی برای رسیدن به بعضی از اهداف سیاسی، به نظر من اصلا معقول و منطقی نیست. البته خب باز بستگی داره این که ما چقدر در اداره کشورمون بخوایم بر اساس منافع اقتصادی تصمیم گیری بکنیم، چقدر بخوایم سایر در واقع ملاحظات غیر اقتصادی رو در نظر بگیریم.
حالا اگر ما بپیوندیم به این کنوانسیون جهانی و کانال های مالی که از اون محل داریم تحریم رو دور میزنیم، به وسیله شفافیت شفاف بشه و ما امکان دور زدن دوباره تحریم رو از دست بدیم، آیا با صلاح است بپیوندیم؟
فکر نمی‌کنم. ببینید ما اون کانال‌هایی که داریم تحریم رو دور می‌زنیم به الزامات FATF رو هم رعایت بکنیم، چون کانال‌ها کانال‌های غیر رسمی هستند. متوجه این چی دارم میگم؟ کانال اگر کانال‌های در واقع خیلی مشهود و مستقیمی که بشه به راحتی شناساییشون کرد نیست، کما اینکه الان خیلی از کشورهای دنیا هستن که دارن برخی از قوانین و مقررات بین المللی رو دور میزنن. با ما هم اصلا در واقع زمین تا آسمون متفاوت هم. ما از اون سازمان هایی که داریم حمایت میکنیم، خیلی از کشورها اون سازمان ها رو اصلا به عنوان سازمان های تروریستی نمیشناسن. آمریکا رو بذاریم کنار، FATF دقت بکنید، FATF بر اساس مقررات داخلی کشور که شما رو ملزم نمی‌کنه که اطلاعاتتون رو بدین.
بله.
کشور آمریکا یه سری قوانین و مقرراتی گذاشته که خیلی از کشورهای دنیا هم با اون موافق نیستن. بعضی از گروه‌هایی رو که آمریکا در لیست سازمان‌های حالا تروریستی خودش قرار داده، خیلی از کشورها اون سازمان‌ها رو سازمان‌های تروریستی نمی‌شناسن به هیچ وجه. و FATF هم شما رو ملزم نمی کنه که بر اساس در واقع تعریفی که امریکا داره از تروریسم و سازمان‌های تروریستی عمل میکنه در واقع رفتار بکنید. لذا اگر دقت بکنید عمده اون سازمان‌های تروریستی که مشمول اون مقررات FATF میشن سازمان‌هایی هستن که در سازمان ملل متحد و با اجماع جهانی به عنوان سازمان تروریستی معرفی شده باشن. و همین خاطر من بعید میدونم، خیلی بعید میدونم، البته تو این زمینه من از جزئیات خیلی جزئیات حقوقی کار خیلی اطلاعی ندارم، ولی واقعیت رو شما نگاه بکنید میبینید که خیلی از کشورها هستن که دارن حمایت میکنن از سازمانهایی که تو لیست سازمانهای تروریستی سازمان ملل هستن و در این حال الزامات FATF هم پذیرفتن. این الزامات FATF فکر نمیکنم بیشتر از اینی که ما الان مشکل داریم برای اون مسئله ایجاد بکنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر نذیر. آقای دکتر دینی، توضیحات آقای دکتر نذیر رو شنیدید، نظرتون در این باره بفرمایید آقای دکتر دینی.
همونطوری که در فضای خود ایران با استفاده از تکنولوژی پیشرفته اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای مختلف این امکان وجود داره که به هر حال خیلی چیزها رصد بشه، در مقیاس جهانی هم یک چنین چیزی وجود داره. بنابراین این که گفته میشه که خب حالا ما وضوع FATF اگر بشیم محدودیت ها بیشتر میشه یا نمیشیم، این فرصت ها در اختیارمون هست، من فکر میکنم که حرف چندان معناداری نیست و واقعیت تجربه خودمون هم نشون میده که طی این سالهای اخیر آثار خیلی خیلی جدی گذاشته. یعنی شما در نظر بگیرید که نرخ رشد اقتصادی در دهه 90 صفر شده و داره میره به سمت منفی شدن مثل دهه 60 دهه جنگ. به هر حال اینطور که نمیشه که یک اقتصاد را به خوبی مدیریت کرد در قالب فشارهای تورمی خیلی شدید. اشاره مثلا کردند به مهمان دیگر برنامه‌تون به مسئله به کشوری مثل چین که خب داره رقیب میشه و درسته، ولی چین در چارچوب قواعد کلی نظام اقتصاد جهانی تبدیل به چین شده. چین یک زمانی شعار میداد که امریکا ببر کاغذی بیش نیست در زمان ما او. اما بعد به خصوص از زمان دونشیوپین به هر حال نوع نگاهش به نظام اقتصاد جهانی رو تغییر داد. پشت مسئله FATF هم واقعیت همینه که نوع سیاست فرضی خارجی و منطقه ایران قرار داره. باید دید که آیا با ادامه سیاست های پیشین این امکان وجود داره که اقتصاد رو به خوبی اداره کرد یا نه. اگه قراره که از مجراهای رسمی انجام بشه که خب چه FATF باشه چه نباشه شناسایی میشه رصد میشه، اگه قرار باشه نمیدونم خارج از شبکه‌های بانکی که در واقع تو چارچوب نظام بانکی رسمی قرار ندارن انجام بشه که تقریبا همون حالت جابجایی پول با چمدون را پیدا میکنه، خب این طبعا هزینه‌های معاملاتی بالا و سنگینی را بر اقتصاد وارد میکنه.
خب آقای دکتر وقتی ما تحریم باشیم اگه بخوایم از اون مسیر رسمی این تبادل مالی رو انجام بدیم عضو FATF هم باشیم که نمیتونیم انجام بدیم.
ببینید این هم یک نکته مهمی است و در واقع بحث تحریم ها و بحث FATF یک جوری به هم گره خورده. این هم نکته درستیه. چالش بر سر در واقع مال نظم قابل نظمی که وجود داره بخواید به اصطلاح با این شاخ به شاخ بشید با قواعدی که این نظم تعریف میکنه، حالا هر کشوری، نمیگم ایران، چه ایران باشه چه هر کشوری دیگری، طبیعی است که هزینه‌هاشو باید بپذیره. خب برای سیاست گذاره اشکال نداره، سیاست گذاره در چارچوب تحلیل دو تا چهار تا هیچ اشکال نداره، میتونن بگن که، یا یه تحلیلگر میتونن بگن که ما این مسیر رو میخواییم بریم، ما نمیخواییم به این قواعد رو بپذیریم برای اینکه این قواعد این ویژگی ها رو داره، خب اشکال نداره، اما رفتن در اون مسیر و نپذیرفتن اون قواعد با این که بخواهن یک اقتصاد پویا داشته باشن، یک اقتصادی داشته باشن که نرخ رشد اقتصادی بالایی داشته باشه، تورم رو بیاره مثلا مثل دنیا روی 3-4% بیکاری رو بیاره روی 4-5%، این دوتا با هم چیه؟ نمیخونن.
بله بسیار خوب. آقای داغینی توضیحات های دینی رو شنیدید، همینطور آقای ندری حد بزرگوار میفرمایند که علارمی که خوبه آدم هزینه فایده بکنه اینها رو، اما هزینه پیوستن به فیتیف کمتر از فایدهش نیست، دیگه به پیوندیم فایده بیشتری هم میتونه برای ما داشته باشه. ما تحریم نفتیم و از مسیرهای رسمی نفتمون رو نمیفروشیم، چه فرق میکنه عضو فیتیف باشیم یا نباشیم؟ اما اگر باشیم هزینه های کمتری رو تحمل خواهیم کرد. چقدر این به واقعیت های میدانی اقتصاد ما و موضوع FATF نزدیکه؟
بله خدمتتون عرضم که در واقع خیلی مهم هستش ما واقعیت های میدانی رو ببینیم. واقعیت های میدانی این هستش که خب هم نظم جهان داره به هم میخوره، مثلا سیاست یک راه یک کمربند چین که داره همه این قواعد رو خب به هم میزنه. توجه کنین خب این آمریکایی‌ها چی دارن میگن، تلهای آمریکایی در این رابطه داره به هم میزنه، تو اون چارچوب حرکت نمیکنه که، و اونها از این بابت نگران هستن. جنگ تجاری آمریکا علیه چین چیه؟ به خاطر اینکه چین داره طبق قواعد داره عمل میکنه به خاطر این جنگ رو انداختن؟ نه، چون چین داره میزنه جلو و قواعد خودش رو داره میذاره و تغییر میده، و این واقعیت رو باید ببینیم. خدمتتون عرض کنم که در رابطه با FATF هم ما اینو تجربه کردیم که در قالب تعامل FATF واحد افعای ما یک سری اطلاعات مربوط به صرافی های ما که تحریم های نفتی رو دور میزنن داده و صرافی های ما بسته شده. خب این یک واقعیت دیگه، این که در واقع FATF ارتباط مستقیم داره با وزارت خزانه داری آمریکا و معاونت تروریست و اطلاعات مالی آمریکا که پیگیری کننده تحریم های مالیه میشه رئیس FATF. خب اینها یک واقعیت دیگه، این واقعیت ها رو ببینیم دیگه. ارتباطی که FATF با وزارت خزانه داری آمریکا داره و وزارت خزانه داری آمریکا میگه که این قواعد رو من پیگیری کردم که این قواعد رو FATF بذاره و اینها رو دنبال کنه. و خدمتتون عرضم که در رابطه با واقعیت های میدانی این نکته رو هم باید بگم، از سال گذشته که ما در لیست به اصطلاح سیاه FATF رفتیم، فروش نفت ما افزایش پیدا کرده. خب چجوری افزایش پیدا کرده؟ هم تحریمیم هم FATF هستش، چجوری افزایش پیدا کرده؟ اون واقعیت نیستش. این که در واقع هزینه تراکنش ها پایین اومده نسبت به سال گذشته، آیا این واقعیت نیستش؟ ما این واقعیت ها رو نبینیم. الان در جهان کی از ما مطالبه داره که FATF رو باید تصویب کنیم؟ اروپایی‌ها و آمریکا. اونها هستن که اصرار دارن که ما این قواعد رو بپذیریم. چین که اصرار نداره، روسیه که اصرار نداره. آیون میگن در واقع چین و روسیه هم خب میخوان. ازشون سوال میکنیم که خب کجا گفتن؟ میگن خب در گوش ما گفتن. هیچ وقت نگفتن اونها، هیچ وقت از ما نخواستن. این واقعیته. تنها کسایی که از ما میخوان آمریکا و اروپاست. خب ما الان با اروپا و آمریکا چقدر ارتباط داریم؟ ما که با افغانستان بیشتر از اروپا ارتباط داریم. و این یه واقعیت دیگه، این که در واقع ما باید بیایم از فرصتایی که وجود داره، خب ترکیه هم داره همین کارو میکنه که قدرت اقتصادی شده دیگه، با همسایه‌ها تجارت داره. الان ما با سوریه که میتونیم خیلی خوب تجارت داشته باشیم، صادرات ما چقدره؟ یک هفتم ترکیه. ترکیه که رفته خاک سوریه رو اشغال کرده. ما الان در مسیر یک جاده یک کمربند چین هستیم، ولی الان داریم دور میخوریم توسط ترکیه. این یه فرصت در واقع تجاری دیگه. اگه این کمربند، این جاده از کشور ما رد شه، آیا این باعث نمیشه که تحریم ها دور زده شه، وضعیت اقتصادی ما بهتر شه؟ خب ما چرا این واقعیت ها رو نمیبینیم؟
بسیار خب، خیلی متشکرم. آقای دکتر رضی،
والا چند کنم، ایشون واقعیت های میدانی رو اونطوری که خودشون دلشون میخواد دارن میبین. نه فرض بکنین میگن ما فروش نفتمون تو این فاصله اضافه شده، اینو میبینن، اما نمیگن نرخ ارزمون از 15,000 تومان رسیده به 25,000 تومان.
اون چه ربطی به FATF داره؟ الان اون لطفا تشریح کنید چه ارتباطی به FATF داره؟
اگر ما درآمد نفتی بیشتری داریم، بنابراین باید میتونستیم در واقع بازار ارزمون رو بهتر کنترل کنیم، که مشخصه که
این ارتباطش با FATF چیه؟ ارتباطش با FATF چیه؟ نرخ ارز میره بالا، ارتباطش با FATF چیه؟
بفرمایید منم ارزان بگم شما.
خواهش من بفرمایید.
ببینید اگر ما میتونستیم نفت بفروشیم و درآمد نفتمون رو استفاده بکنیم به راحتی و برامون هزینه نداشت، این بعد حداقل خودش رو قیمت‌ها روی وضعیت اقتصادیمون نشون میداد. اینکه شما ارتباط ببینید، اجازه بفرمایید من این خدمتتون عرض بکنم، من نمیگم الان ما اگر در واقع الزامات FATF رو بپذیریم شغل قمر میشه تو این کشور، نه همچین چیزی نخواهد شد، ولی نپذیرفتنش هم کمکی به ما نکرده. ببینید همین کشورهایی که الان ایشون داره صحبتشون میکنه راجع به روسیه، چین، اینا توی همشون در واقع عضو FATF هستن و خود ایشون میگن که کی به ما گفتن که همین ها ما رو توی لیست سیای FATF قرار دادن، کیا نشستن اونجا دارن تصمیم گیری میکنن و ایران رو در لیست سیای FATF. آیا
اصخایی میکنم باید میشه ورود کنم در رابطه با اینکه میگه چین و روسیه ما رو در لیست سیاه قرار دادن؟ من شما رو ارجاع میدم به بیانیه وزارت اقتصاد در رابطه با نشست والنسیا اسپانیا.
یه لحظه تو FATF چه گروهی نشستن تصمیم گرفتن و ایران رو جزو لیست سیاه؟
ببینید الان من دارم خدمتتون عرض میکنم یا دکتر، بیانیه ببینید روند در واقع تصمیم گیری FATF اجماع موثر است، شما اینو میدونید، من شما رو ارجاع میدم به بیانیه وزارت اقتصاد. ببینید من شما رو ارجاع میدم به بیانیه وزارت اقتصاد خودمون در رابطه با نشست والنسیا FATF که تون بیانیه وزارت اقتصادم گفته با وجود کارهایی که ما کردیم در اجرای برنامه FATF بایستی خارج میشدیم و اکثریت هم موافق بودن، اما خب چی شد که خارج نشدیم؟ به خاطر این بودش که آمریکا و متحدین منطقه‌ای مانع شدن. این نشست وزارت اقتصاد خودمونه دیگه، خیلی واضحه دیگه. بله یعنی اکثریت در واقع اجماع داشته باشن که یک اتفاق بیفته. خب پس چه کسایی باعث شدن که ما نتونیم از لیست سیاه بیایم بیرون؟ آمریکا و عربستان و اسرائیل و بقیه. خب این مشکل، ببینید مشکل کجاست آقای دکتر، ببینید مشکل کجاست.
اگر مخاطب بودن ما در 23 قرار نمیگیریم.
نه اینطور نیستش، اینطور نیستش. و روسیه و چین در مقاطع دیگه به ما کمک کردن در همین بحث اسنپبکی که ترامپ میخواست انجام بده، خب خیلی محکم ایستادن و تو همین بحث در واقع تحریم ها خب به ما کمک کردن تو دور زدن تحریم ها، در صورتی که همه داشتن تبعیت، همین اروپایی داشتن تبعیت میکردن.
بفهمید آقای دکتر نزی.
ببینید من خواستم بگم همین نکاتی که تو فرمایشه خود ایشون بود من میخوام استفاده بکنم.
بله.
ببینید مهمترین چالشی که الان امریکا در دنیا داره همین چالشش با کشور چینه.
بله.
خود ایشون داشتن میفرمودن که الان کشور چین داره به یه قدرت جهانی داره تبدیل میشه و مسئله چین برای آمریکا خیلی مهمتره. این کشوری چین که میشه گفتش که در واقع مهمترین چالش برای آمریکا و میدونه که در واقع آمریکا از هر فرصتی میخواد استفاده بکنه که جلوی پیشرفتش چین رو بگیره. خب چرا چین الزامات FATF رو پذیرفته؟ چرا روسیه پذیرفته؟ ما ببینید یه تصوری توهمی داریم که فکر میکنیم همه دنیا نشستن توی FATF و فقط و فقط مسئلهشون ایرانه و میخوان جلوی ایرانه بگیرن. باور کنیم این گونه نیست، اینطوری نیستش که و باز فکر میکنیم همه تو دنیا تسلیم آمریکان. نه اتفاقا ما با نپذیرفتن مقررات بین المللی درست شد باعث شدیم که همه کشورهایی که حتی مخالف آمریکا تو زمین آمریکا نمیخوان بازی بکنن، ما چون این مقررات بین المللی رو نمیپذیریم، چون استانداردهای بین المللی رو نمیپذیریم، باعث شدیم که اونا برن تو زمین آمریکا بازی بکنن. آخه این چه چیزیه که بزرگترین دشمنان آمریکا درست FATF و الزاماتش رو پذیرفتن تا بتونن تو عرصه بین المللی به عنوان یه بازیگر خوب شناخته بشن، ولی ما اینو نمیپذیریم. این یه مقدار برای من عجیبه، حالا توضیح بدن شاید منم قانع بشم، نمیدونم.
چرا در دوره قبلی تحریم ها که ما هم در لیست سیاه بودیم، هم تحریم های سازمان ملل بود، هم تحریم های اتحادیه اروپا بود، تحریم های آمریکا بود، بانک کلنون چین با ما کار میکرد، از ما نفت میخرید، چرا اینطور بود؟ چرا اون موقع چین کمک میکرد، تحریم ها رو دور میزدیم، ولی خب الان کمک نمیکنه؟ من فکر میکنم که این بیشتر برمیگرده به رفتار خود ما با چین. ببینید
آقای دکتر،
آقای دکتر ببینید ما در واقع رفتارمون رفتار خوبی با چینی ها نبوده.
من سعی ندارم این تناقض توی فرمایشات خودتون حل بکنه. شما میگید اصلا چینی ها میگن آقا ما به یه چیز کاری نداریم. خب چرا خودشون الان با ما واسطه مارکتش رو کاهش دادن؟
ببینید دارم توضیح میدم خدمتتون. اون به خاطر رفتاری هستش که ما با چینی